بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در بحث طلب و اراده رسیدیم به مقام دوم که مسئله جبر و تفویض و اختیار بود. در مسئله جبر و اختیار گفتیم یه مسئله کلامی است و یک مسئله اصولی. در مسئله کلامی که مسئله اول بود، بحث بوده در بین علماء کلام ما که افعال انسانی فاعلش کیست. خب گفتیم سه تا نظریه مطرح شده. نظریه اشعری بوده که معروف شده به نظریه جبر، که در این نظریه فاعل افعال انسان خداوند متعاله. نظریه دوم که نظریه معتزله و امامیه بوده که معروف شده به نظریه تفویض، و خود معتزله معروف شدن به قدریه. در این نظر قائل، یعنی معتزله و متکلمین، قائل بودن که فاعل افعال خود انسان هستش و خداوند متعال در این افعال ما نقشی نداره، امور رو به خود ما واگذار کرده. این ما هستیم که این افعال رو ایجاد میکنیم و اتمام میکنیم. نظریه سوم که اجمال این نظریه اینه که قائل بودن یک حد وسطی، که یعنی در افعال صادر از انسان، بحث امروز ما هم هست، هم خداوند متعال نقش داره و هم انسان نقش داره. یعنی اینطور نیستش که افعال ما فقط مستند به خداوند باشه یا مستند به انسان باشه، هر دو نقش دارن. امرون بین امرین. این هم نظر سوم که پاره از اعلام و علما این نظر را قبول کردن. این اجمالی در این سه نظریه. توضیح بدم این سه نظریه را و همین ترتیبی که فهرست وار ذکر کردم، توضیحی به نسبت به این سه تا نظریه عرض کنم. نظر اول نظری بوده که اکثر اشاعره قائل شدن که افعال انسانی فعل خداونده و اون چه که مؤثر در فعل ما هستش قدرت الهی است. اشاعره قدرت انسان رو منکر نشدن، قدرت رو در انسان بر این افعال منکر نشدن، ولیکن قدرت انسان در این افعال نقشی نداره. یعنی همین که من مثلا میخوام نماز بخونم، تا میخوام صرف کنم قدرتم رو در اتیان نماز، خداوند به قدرت خودش چیه؟ این صلات رو در من ایجاد میکنه. همین که کسی میخواد صرف قدرت بکنه در شرب خم، خداوند این شرب خم رو چکار میکنه؟ ایجاد میکنه. بله، این قدرتش همیشه آنی که تو میخواد قدرتش رو صرف بکنه، در همون آن صرف قدرت خداوند به قدرت خودش اون فعل رو ایجاد میکنه. امکان داره بگم وجدان کردیم، یعنی وجدان کردیم که ما قدرت داریم برای این که دستمون رو حرکت بدیم. تا من میخوام که عزم میکنم و صرف قدرت کنم در حرکت دست، این خداونده که چه کار میکنه؟ دست من رو به حرکت در میاره. اونها معتقد بودن که ما قدرت رو داریم و وقتی که صرف قدرت میکنیم در یک فعلی، این صرف قدرت باعث میشه که دقیقا در همون زمان خداوند به قدرت خودش اون فعل رو ایجاد کنه. این صرف قدرت رو اشاعره اسمش گذاشته بودن کسب، و گفته بودن که جزاء الهی و عقوبت الهی نه به خاطر اون فعل، به خاطر این کسب ماست. یعنی من وقتی که میخوام صرف قدرت بکنم در نماز، خداوند این نماز رو ایجاد میکنه. من فقط از من صرف القدرت ولعز بیشتر نیست. اگر خداوند روز قیامت به من ثواب میده به خاطر این کسب منه، به خاطر این صرف القدرت، به خاطر این کسب از اکتساب میاد، چون من با صرف القدرت و عزم خودم چیکار اون فعل کسب میکنم، کاسبم من، خداوند این فعل رو ایجاد میکنه. راجع به این صحبتی من ندیدم که خود این عزم یا خود این صرف از امور فعل عبد باشه یا از حالات به استعداد ذهنی عبد باشه، از صفات عزم عبد باشه. خدمت شما عرض کنم که لذا اینها قائل بودن که ثواب و عقوبت به خاطر این کسب، یعنی صرف القدرت نحو فعلن هست. ما به این جهته که عقوبت میشیم در قیامت، نه به این جهت که شرب خمر کردیم. شرب خمر من بر جهت شرب خمر عقوبت نمی کنن. چون اونی که شرب الخمر ایجاد کرد خداونده، اما اونی که صرف القدرت کرد و عزم بر شرب الخمر کرد من هستم. بله، یعنی به یک نحوه ای از اختیار اینها قائل بودم، منتها فر فعل خداوند می دونستم. در یه نفر از اشاعره به نام جهم ابن صفوان هست که بعداً معروف شد به جهمیه و جانش هم بر سر همین عقیده از دست داد و کشتنش، کسی بود که قائل بود اصلا انسان هیچ قدرتی رو نداره، نه قدرتی داره و هیچ قدرتی رو فاقد هر قدرتی هست، فاقد هر عزمی هست. اون چه از خداوند متعال هستش که در ما این افعال رو ایجاد میکنه بدون اینکه هیچ کسبی هم در کار باشه، که معاصر تقریبا با امام باقر بوده، سنه 128 از دنیا رفته جهم ابن صفوان. هیچی صاحب عقاب هم حتما قائل میشه ایشون دیگه که به خاطر این بوده. حتی من این که میگم حتما ندیدم نظر ایشان راجع به صاحب عقاب چی میگه، اما میگم احتمالا اینطور باشه که خداوندم در فعل خودش چیه؟ در فعل خودش مثلا بر اساس جبر عمل میکنه یا بر اساس نکته دیگری. خب این نظریه اشاعره پس در واقع جبریه در اصلش نظریه جهم بوده، اون تو چون اشاعره هم نزدیک به این هاست از این جهت که قائلم فعل فعل خداوند مؤثر قدرت الهی است، مؤثر اراده الهی است، مذهب اینها هم معروف شده به مذهب جبریه یا مجبره بهشون گفته شده. کی؟ جهم اصلا قائل بودن که ما الان قدرت نداریم. اون عزمی هم که میشه اون فعل خداونده، هرچی از فعل خداونده، قدرت که اصلا ما نداریم. اشاعر قائل بودن که انسان قادره، ما قدرت بر حرکت دست رو داریم، ولیکن این قدرت هیچ وقت اعمال نمیشه. چرا؟ چون در آنی که بخواییم اعمال و قدرت کنیم، در اون آن خداوند چیه؟ قدرت او قالبه، او اعمال و قدرت میکنه. آره، مثل این میمونه که ما خدمت شما عرض کنم که یه ماشین رو تا میخواییم خودش بدیم خود ماشین حرکت میکنه. حرکت ماشین مرتبط با قدرت من نیست، بلکه این اتفاق افتاده که من تا خواستم ماشین رو حل بدم خود ماشین در همون آن چیه؟ شروع به حرکت کرده. نه اینکه حرکت ماشین مستند به فعل من و قدرت من باشه. این نظریه اشاعره گفتیم اینا به وجوهی استدلال کرده بودن عقلی و نقلی، اما به نظر میرسه عمده این کلامی که اشاعره میگفتن ظواهر کتاب و پاره از احادیث بوده که اینها باعث شدن این نظر را اختیار کنن، بعد دنبال استدلال عقلیش رفتن و حدود 200 آیه را ذکر کردند بر این که دلالت میکنه بر این نظر که افعال انسان افعال خداوندی است، فعل خداونده. که به پاره از این آیات اشاره میکنن. در آیه داره قل الله خالق و کل شیء، خدا به پیغمبرش خطاب میفرماید که بگو قل الله خالق و کل شیء، خداوند همه اشیاء رو او خلق کرده، یعنی هر موجودی در عالم هست فعل اوست، خلق اوست. یکی از موجوداتیه فعل انسانه. یا در آیه شریفه داریم که انا کل شیئن خلقناه به قدره، انا کل شیئن خلقناه به قدره، یه عمومی داره، این ما هستیم که خلق میکنیم. در آیه دیگه داریم والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما و اعمال شما رو خدا خلق میکنه. والله خلقکم و ما تعملون، هم خود شما هم اعمال شما مخلوق چیه؟ خداونده. والله خلقکم و ما تعملون. در آیه دیگه داریم و هل من خالق غیر الله، و هل من خالق غیر الله، این غیر مکسوره در آیه مضمومه، مکسور باید باشه نه در آیه شریفه، و هل من خالق غیر الله، نه غیر ذمه داره، باید غیره باشه نه، حتی کسرم اگر باید، اما باید ذمه باشه، آره بله غیر الله. و هل من خالق غیر الله. آیه دیگه داریم الا له الخلق و الامر، ظهورش در انحصاره، خلق و امر برای خداونده. حکما میگفتن که خلق نسبت به عالم طبیعت، امر نسبت به عالم مجردات. الا له الخلق و الامر یعنی موجودات مادی و مجرد رو خداوند ایجاد کرده. در آیه دیگه داریم ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. در آیه دیگه داریم انه هو اضحک و ابکا، اوست که میگریاند و میخنداند، انه هو اضحک و ابکا. یا در آیه دیگه داریم و ما رمیت اذ رمیت، به خداوند برمیگرده، انه هو اضحک و ابکا، یعنی ذکر او ایجاد میکنه، نه اینکه او مثلا لطیفه میگه ما میخندیم، نه ذکر او ایجاد میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، به احادیث زیادی هم استشهاد میکردن که یکی از احادیث حدیث نبوی است که در صحیح مسلم وارد شده، در اون داره که قال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی یصنع کل صانع و صنعته، ان الله تعالی یصنع کل صانع و صنعته، خداوند هر صانعی و هر صنعتی رو او صانعه، یعنی هم صانع رو او صانعه، هم صنعت رو او صانعه. محکمات همینه دیگه، همینه که خوندیم. حالا دیگه محکمات این ظهور اگر بگیم معنی آره ظهور داره، منتها ایشالا میگیم این آیات معارض زیاد داره. ان الله تعالی یصنع کل صانع و صنعته، خداوند هر صانعی و صنعتش خداوند صانعشه، و روایات دیگه ای. پس بنابراین اشاعره عمده از این آیات و روایات بوده که استفاده کردن فعل انسان مخلوق خداونده. پس چرا عقاب و ثواب میکنه اگر خودش خالقه؟ به خاطر کسب، یعنی او اگر صرف القدرت نمیکرد نحو المعصیت، یا اگر صرف القدرت نمیکرد نحو الاطاعت، خداوند نبوده عقوبت و ثوابی نمیداد. اما فعل فعل خداوندی است. این کلامی بوده که خدمت رو عرض کنم مذهب اشاعره بوده که بعدها این مذهب معروف شده به مذهب جبر، چون بیشباهت به مذهب جبر نیست اما حقیقتا با مذهب جبر که مذهب جهمیه بوده متفاوت بوده. از کجا آدرس میده؟ دیگه آدرس یاد داشت نکرده. اونا ذکر کردن، خود متکلمین ذکر کردن که در ما 200 آیه در قرآن داریم و این 200 آیه ازش استفاده میشه که احتمال داره بعض مضمونش تکراری باشه، مثلا چند تایی که گفتم بعضش تکراری بود، مثلا یکی بود قول الله نه ادعا کردن، منتها آیه رو خیلی بیش از اینی که من گفتم آوردم، اما ادعا کردن که در مجموع 200 آیه در قرآن هست که ازش نظریه اشاعره استفاده میشه کرد، که ازش میشه استفاده کرد که فعل انسان فعل خداوندی است. خدمت شما عرض کنم در عرض قدرت الهی، اما هیچ وقت این قدرت مبدع اثر نمیشود. مثل این که فرض به ما قدرت داریم که خیلی کارا ما قدرت داریم اما هیچ وقت این کارا رو انجام نمیدیم. دقت کردیم مرحوم بله این مرحوم آقا حسین قومی که بود، این خیلی مقید بود که وقتی سخنی میگه باید دروغ نباشه. مثلا به بچه‌ش که می‌خواست مثلا اذیت می‌کرد مثلا نمی‌گفت که می‌زنه، می‌گفت امکان داره تو رو بزنم، توان این رو داره. آره اما هیچ وقت نمی‌خواست بزنه، اما می‌گفت که امکان داره تو رو من کتکت بزنم، یا توان این داره که توانش دارم که تو رو بزنم، اما خب این توان رو هیچ وقت پیدا نمی‌کرد. بله؟ نه یه دفعه این عذاب میکنم، یه دفعه وعده وعیده، یه دفعه وعیده، یه دفعه اخبار. اگه اخبار باشه میشه کذب. بعد در وعیدم میگم که در وعد و وعیدم میگن اگر میدانه که به وعدش وفا نخواهد کرد، اینم داخل در کذبه. یا میدانه که به وعیدش وفا نخواهد کرد، اینم داخل در کذبه. از فعل انسان نه، خلق رو به ما نسبت نمیدیم اما به خداوند نسبت میدیم. قل الله خالق و کل شیء، خالق کل شیء به خدا نسبت داده میشه. یکی از مخلوقات الهی فعل انسانه. چه تعبیر رو خلق خداوند نه مخلوق خداونده. خلق در لسان عرفی معناش مردمه، میگیم با خلق خدا خوب معامله کن تا خدا با تو خوب معامله کنه. ما عرفی هم خلق رو به معنی انسانها به کار میبریم. با مثلا فرض کنیم وقتی میگیم که اون شما وقتی میگیم مثلا خالق و کل شیء، یعنی مراد شما اینه مثلا مراد از شیء اشیاء اجسام مثلا خالق و کل شیء ظاهرش اینه که باید شیء مگه یک جهت انصرافی داشته باشه و خود آیه به قولشون داره که والله خلقکم، نه معید شما نیست، والله مخاطب برای تأکید تأییده، نه تنها خالق شما هست خالق اعمال شما هست. و ما تعملون یعنی والله خلقکم و خلق اعمالکم. خب اگه اونجا ما تعملون عرفی باشه استناد، اونجا هم کلش این میشه باز عرفی بازن و الله خلقکم و ما تعملون. خب این نظریه اشاعره بود، از این نظریه فارغ شدیم. نظریه دوم نظریه معتزله و امامیه هستش. اینها بودن که خداوند متعال مثل اشاعر قائل بودن به خداوند به انسان قدرت داده. از سعید و سعیدون فی بطن امه، اون دلالت بر قول اشاعره نمی کنه. یعنی با معتزله هم می سازه، میگه افراد معصیت کار ذاتن مشکل دارن، اما معناش این نیست که فعلشون فعل خداوندی باشه. نه، یعنی سوال میکنه که پس چرا معصیت میکنن؟ اون در واقع اونیه که مرحوم آخون میخواد بگه جبر فلسفی است نه جبر کلامی است. اونو میگیم انشالله. اون در مسئله دوم، یعنی اون از سعید و سعیدون معید چیه؟ جبر فلسفیه، نه معید جبر کلامیه.
یعنی کلامی
اصلا نداشتن.
یعنی به من اگر سوال میگم انسان دیگه انجام میداده، ذهنشون میگه انسان مختاره.
بله، انسان اگر انجام میداده، اگر میگفتن مختاره، اون یه اختیار دیگه هم اضافه بر اختیار اول میشد. بله، خدمت شما عرض کنم که نظریه دوم نظریه معتزله هستش، که نظریه معتزله این بوده که افعال انسان فاعلش خود انسان هستش، نه خداوند. خداوند عالم نه اینکه قدرت نداره در افعال ما تصرف کنه، نه اینکه قدرت نداره در ما ایجاد فعل کنه، نه، منتها افعال انسان رو واگذار کرده به خود انسان. افعال انسان رو واگذار کرده به خود انسان، خداوند خودش کنار کشیده در افعال انسان. لذا اینه که ما به اختیار خودمون این افعال رو انجام میدیم و در انجام این افعال هم فاعل مختار هستیم، به قدرت خودمون، به اراده و اختیار خودمون هستش. خداوند در افعال ما هیچ دخالتی نمی کنه. نه اینکه خداوند نمیتونه دخالت کنه، مثل فرض کنید یک پدری که بچه کوچیکش رو گذاشته هر کار دلش میخواد انجام بده، نه اینکه نمیتونه جلو کار بچه رو بگیره. ما میتونیم دست پای بچه رو ببندیم یا میتونیم دست بچه رو در یک مکانی حبسش کنیم، اما نه، کاری بیکار بچه فعلا نداریم، گذاشتیمش دو تا هر کار که دلش میخواد چیه انجام بده. خداوند عالم ما انسان‌ها را در رفتار و اعمال و افعال خودمون رها کرده. رها کرده نه به معنای اینکه ما رو فراموش کرده، گذاشته بالاخره ببینی که خود ماها چطور آدمایی هستیم، آدمایی به درد بخوریم یا آدمایی به درد نخوریم. ولی اینکه خودش قبلا هم می‌دونسته موجودات به درد نخوریم، اما برای اینکه خودمونم بفهمیم که چیه موجودات به درد نخوری هستیم. لذا اینی که تفویض کرده اعمال ما رو به خود ما، ما رو آزاد گذاشته در اعمال خودمون، ما به قدرت و اراده و اختیار خودمون کارهای بد رو انجام میدیم، کما اینکه به قدرت و اختیار و اراده خودمونم کارهای خوب رو انجام میدیم. خب این نظریه تفویض بود، واگذار کردم، که قائلین به این نظریه که معتزله بودن و امامیه، اینها رو بهشون میگفتن قدریه. دقت کردیم؟ خب این هم نظریه دوم بوده که نظریه معتزله بوده و متکلمین امامی هم با معتزله در این نظر موافق بودن، برخلاف اشاعره که در مقابل این دو طائفه قرار می گرفتن. این هم نظر دوم در کلام. پس فاعل این افعال خود ما هستیم و در این افعال من دستم حرکت می دهم، من اگر سرم حرکت میدم، بله این دست رو خدا داده، این قدرت رو خدا داده، اما در این اعمال قدرت خدا دیگه خودش کنار کشیده. به شما قدرت رو داده، به شما وجود رو داده، حیات رو داده، شعور رو داده، اما دیگه به اختیار خودتونه. میخواید نماز بخونید، میخواید نخونید، میخواید شرب خم کنید، میخواید شرب خم نکنید، هر کاری که بخواید بکنید در دایره قدرتتون کاملا آزادید. بله ما خیلی از امور مقدور ما نیست، مثلا ما نمیتونیم بپریم تو هوا، اما در دایره قدرت دست ما رو خداوند متعال باز گذاشته و بر اساس همین اختیار و اراده است که در روز قیامت ما رو چیکار میکنه، مورد سوال و جواب قرار میده، ما رو مجازات میکنه، ما رو مکافات میکنه و به ما چی میده؟ ثواب میده. این هم نظریه معتزله بوده. پس ما در این فعل خودمون و در دایره قدرت خودمون فاعل مختار مختار هستیم. خداوند هیچ گونه دخالتی نمی کنه. نه اینکه نمی تواند دخالت کنه، نه، خداوند می تواند دخالت کنه اما دخالت نمی کنه. این هم نظریه معتزله و نظریه امامیه بوده. نظر سوم که معروف شده به نظریه امر بین الامرین، این نظریه از روایتی است که از امام صادق، از این نظریه از روایتی است که از امام صادق به ما رسیده که امام در اون روایت فرموده اند لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. این روایت آدرسش هست در کتاب بهار جلد 4 صفحه 197 و جلد 5 صفحه 12. قبل از اینکه این نظریه رو توضیح بدم، یه راجع به این حدیثی سخنی بگم. این حدیثی که در این دو جا آدرس دادم که دو تا حدیثم هست، این درش عبارت امر بین امرین آمده، لا جبر ولا تفویض آمده، اما صدر و زیل این حدیث هیچ ربطی به این بحث ما نداره. اصلا تفویضی که در اونجا امام معنا کرده یک معنای دیگری از تفویضه و اون رو ابطال کرده امام. لذا شاید اینکه متکلمین شیعه این قائل نبودن، چون این دوتا حدیثی که اینجا نقش شده ربطی به این بحث ما نداره اصلا. شاید یک حدیث دیگری باشه، حالا دوستانی که بعد این نرم افزار دارن این حدیث سومی شاید باشه، چون این دوتا حدیث با توجه به صدر و ذیل که در حدیث مفصلی هم هست. مثل این که فرض کنیم که در تفویض امام میگه که خداوند احکام رو به دست حجت خودش قرار نداده، تفویض نکرده، این ربطی به بحث تفویض ما نداره. این لذا اینه ببینید که آیا آدرس دیگری داره یا نه. اگر همین دوتا آدرسی که نقل شده و دوتا حدیث هم هست، یه حدیث نیست، این ربطی به بحث کلامی نداره اصلا. لذا اینه که اگر غیر از این دوتا حدیث نباشه، این معلوم میشه امر بین الامرین، که ما اشتباهاً، یعنی اشتباهاً در زبان ما میگیم امر بین الامرین، تو خود حدیث امر الامرین نیست، امرین نکره است، امر بین امرین، نه امر بین الامرین. این امر بین امرین این معنیش مأخذ حدیثی هم نداره، چون این دوتا حدیث صدر و ذیلش اصلا ربطی به بحث ما نداره و امام هم که تطبیقش کرده از بحث ما خارجه. لذا این عرفا ببینن اصلا غیر از این دوتا آدرس هم آدرس دیگری داره یا نه. اون دیگه امام خود از خود امام سوال شده راجع به این معنای این حدیث در دومین حدیث، از حدیث سوال شده، از حضرت رضا سوال شده، که حضرت رضا سوال شده که امام صادق این جمله رو فرمودن، مراد حضرت چیه؟ بعد امام رضا شروع کرده توضیح دادن مراد حضرت رو، گفته مراد حضرت اینه و اصلا ربطی به بحث ما نداره. نه دیگه، اون سوال کرده مراد امام چیه؟ خب دیگه وقتی میگن مراد امام، گفته اینه، ظاهرش اینه که مراد امام همین معنا بوده. امام توضیح داده، یعنی پس بنابراین بگیم یه مستند حدیثی داره؟ نه، مگر اینکه حدیث سومی باشه که اون حدیث این ذیل یا این تطبیقات رو نداشته باشه. سندش دیگه نگاه نکردم تو اون روایت، نه، یعنی شاید تو بهار سندش حالا معتبر یا نه نمیدونم، خب بحث فقهی نیست که بخوایم سندش نگاه کنیم، اما دو تا حدیث جدا از همه و همین دو تا آدرسی که عرض کردم. دیشب این حدیث رو من مراجعه میکردم، به بحث ما مرتبط نیست، مگه یک حدیث دیگری داشته باشیم. هر دوره، یعنی هر دوره که نگاه در کدوم یکی؟ نه، کافی رو من ندیدم. شاید اون حدیث دیگه باشه. بخون اون حدیث کافره. نه این روایت سومی، این روایت نیامده. این حدیث باز بهت این مناسب تره با این اینجا، یعنی این حدیث محل انسبه اون روایتی رو که در بهار آمده، این روایت سومیه، این مناسب تره. این کافی جلد چندمه؟ درست. تو توحید صدوق هم آمده؟ چنده اون آدرسش؟ همین روایت یا روایت دیگه است؟
سی سد و شست و دو
بله. این باز خوبه، این روایت خوبه. اون دوتا روایت اصلا اجنبی از مقام ماست که توش این لا جبر ولا، این لا جبر ولا تفیز هم داشت، نه؟ اون روایت هم همینه، لا جبر ولا تفویض بل امرون بین امرین، که اینجا لاکن آمده، فرق نمیکنه، لاکن امرون بین امرین. بسیار خوب، این روایت هم آمده. بعضی از علمای ما در مسئله اشعری و معتزلی نظر وسط را قبول کردن. اینا مهمان متکلمین نبودن، یعنی یکیشون از مهمان متکلمین بوده، ولیکن چیزی که هستش نه به حیثیت متکلم بودنش. یکی سه تا این نظریه امرون بین امره، سه تا تفسیر برش ذکر شده. این سه تا تفسیر که برش ذکر شده، هر تفسیر رو هم برای خودش قائلی می داشته. تفسیر اول این بوده که مراد امرون بین امرین یعنی افعال رو انسان انجام میده، اما اینطور نیست که خداوند متعال چیه؟ خداوند متعال دخالتی نکنه، دخالت کرده به امر و نهی، به افعال حسن امر کرده و به افعال قبیح نهی کرده. یعنی خداوند دخالت کرده با امر کردن به افعال حسن و با نهی کردن از افعال قبیح. این تفسیر مرحوم صدوق و مرحوم شیخ مفید این تفسیر برای امرون بین امرین کردن. خب میدونید که این تفسیر با قول معتزله تنافی نداره، این در واقع اسمش امرون بین امرین شد. معتزله که امر و نهی الهی رو منکر نبودن، که مرادشون از دخالت، دخالت تشریعی نبود، مرادشون دخالت تکوینی بود. چه فرمودین شما؟ بله، این قولیست که اونا امرون بین امرین این معنا کردن. خب اگر ما این معنا بکنیم، این برگشت به هم قول معتزله است. اونا که میگفتن خدا دخالت نمیکنه، تکوینا دخالت نمیکنه، نه اینکه تشریعا، نه اینکه معتزله بگن ما دین نداریم، یعنی دینی از جانب خدا نیامده، امری نیامده، نهی نیامده. معنای دوم که تفسیری بوده از مرحوم خواجه نصیر طوسی، خواجه طوس این تفسیر رو کرده و مورد قبول علمای بعد از خودش هم عده‌ای از علمای خودش هم واقع شده، مثل مرحوم لاهیجی، مثلا عبدالرزاق این تفسیر رو پسندیده. ایشان گفته امرون بین امرین اینه، گفته افعال انسان دو تا فاعل داره، یه فاعل قریب داره، یه فاعل چی داره؟ بعید داره. دقت کردیم؟ فاعل قریب افعال خود انسانه، فاعل بعید چیه؟ خداوند متعاله. پس ما برای افعال خودمون دو تا علت داریم، علت قریب داریم و علت بعید، فاعل قریب داریم و فاعل بعید. خب مراد امرون بین امرین چیه؟ اشاعره چی رو ندیدن؟ فاعل قریب رو ندیدن، فقط فاعل بعید رو دیدن. معتزله چی رو ندیدن؟ فاعل بعید رو ندیدن، فقط نگاه کردن به چی؟ به فاعل قریب. و حال این که ما در این افعال باید هر دو فاعل رو ببینیم، هم فاعل قریب رو ببینیم هم فاعل بعید، چون در فعل همه فاعل ها مؤثره، ام از فاعل قریب و فاعل بعید و فاعل وسط. فعل اینطور نیستش که فقط مؤثر مربوط به فاعل قریب باشه، اینطور نیست که مؤثر فقط فاعل بعید باشه. در طول هم یعنی در طول هم هستن. خداوند فاعل بعید این افعال ماست، چون همه اشیا منتهی میشه به حق تعالی. اما فاعل قریب و فاعل مباشر که خود ما هستیم. کاری به منهیات الان نداریم، هر فعلی که ما انجام میدیم، مثلا شرب خمر که میکنیم، اگر شرب خمر کردیم فاعل مباشر خود من مکلف هستم، خود مکلفه. اما فاعلیت خدا هم چیه؟ چون به جهت این که وجود من و قدرت من و اراده من همش منتهی به اون میشه. خب معتزله این رو میگفتن، اما نقش فاعل بعید رو نادیده میگرفتن. یعنی فاعل بعید اینطور نیست که نقشی نداشته باشه، نمیتونه نقشی نداشته باشه، کما این که فاعل قریب هم نقشی داره. این هم نظریه مرحوم خواجه بوده که بعد از مرحوم خواجه این نظر رو پذیرفتن. خدمت شما عرض کنم که انشاءالله این نظریه خواجه رو توی بحث این متعرض میشیم، چون این نظریه خواجه که وقتی فاعل قریب و فاعل بعید میگه، ما دو گونه میتونیم تفسیرش کنیم. به یک تفسیرش برمیگرده به حرف اشاعره، به یک تفسیرش هم برمیگرده به حرف معتزله، باز حرف جدیدی نمیشه. انشاءالله تو بحث فلسفی این رو متعرض میشم. لذا اینم تفسیر دوم. تفسیر سومی هم در مسئله شده. این تفسیر تفسیری است که قائلش الان ذکر نکردن، اما یا اگر ذکر کردن من ندیدم، اما این تفسیر مطرح بوده. و اون تفسیر این بوده که فاعل خود انسانه، این تفسیر امرون بین امرین، فاعل خود انسانه اما با استعانت چی؟ از خداوند متعال. مثلا شما راه میری، اما وقتی راه میرید باید دستتون رو به دیوار بگیری، باید دستتون رو به عصا بگیرید، یا باید دستتون رو به دوش کسی بگیرید تا راه برید. شما وقتی راه میرید فاعل مشکیه، اساس دیواره، نه فاعل خود شماید. اما اگر استعانت دیوار، عصا یا اون شخص نبود نمیتونستید راه برید. ما افعال رو انجام ما میدیم، اما با استعانت از او، با کمک از او و با استعانت از او. یعنی ما در واقع تکلم میکنیم اما با استعانت او. در اینجا دیگه فاعلیت خداوند عرضی است، مثل نظر خواجه نیست که طولی باشه، یعنی در طول او باشه، در عرض او هستش. یعنی با استعانت از اوست که ما تکلم میکنیم، حرف میزنیم، راه میریم، حرکت میکنیم، اونم با استعانت از خداونده. یعنی خداوند هر کسی که دست ایاک نعبد و ایاک نستعین، در افعال قبیح هم با او استعانت میجوییم. این خدمت شما عرض کنم. این تفسیر سوم هم باز با حرف معتزله ناسازگار نیست، چون فرض اینه که استعانت از منه. یه دفعه فرض اینه که من وقتی میخوام راه برم دیگری منه حل میده، یه دفعه نه، من به دیگری دست میندازم، دیگری رو میگیرم، راه میرم. این دست انداختنم باز فعل منه، باز خداوند مره چیه؟ با حال خودم رها کرده. یعنی من میتونم از او استعانت بگیرم. یعنی باز با حرف معتزله استدا منافاتی نداره. این امرون بین امرین که سه تا تفسیر گفته شده، این سه تا تفسیری که ذکر شده، این سه تا تفسیر با اون حرف معتزله هیچ کدومش ناسازگار نیست. لذا اینه که ما یه تفسیر روشنی رو برای امرون بین امرین بخواهیم داشته باشیم فعلا نداریم. دو تا تفسیرم اصولیین ذکر کردن که این دو تا تفسیری که اصولیین ذکر کردن با این مجموعه سه تفسیر میشه پنج تفسیر. این دو تا تفسیر که قابل قبول نیست، چون این دو تا تفسیر تفسیری که خود متکلمین قبول نمی‌کردن، یعنی خود متکلمین قبول نمی‌کردن. یک تفسیر اصولیا این بوده که وقتی ما چون معلول خداوند هستیم، معلول همونطور که در حدوثش محتاج به علته، در بقایش هم محتاج به علته، پس اگر من فعلی دارم همونطور که مستنده به منه، مستنده به خدا هم هست، چون در بقایم چیه محتاج به او هستم. این یه تفسیر بوده و متکلمین که این قبول نداشتن. متکلمین قائل بودن که موجود فقط در حدوث محتاج به علته، در بقا دیگه محتاج به علت نیست. یه تفسیر دومی هم اصولیین ذکر کردن که از حکمت متعالی استفاده کردن، که ما وجود رابط هستیم و چون وجود رابط هستیم، فعلی هم که انجام میدیم در واقع فعل اللهه که وجود مستقله. ما وجود رابطیم، حق تعالی وجود مستقله، پس به این جد افعال ما گرچه افعال ما هست، گرچه ما فاعلیم، اما ما فاعل ربطی هستیم، پس بنابراین فعل ما مستند به خداوندم هست. اولا که متکلمین وجود ربطی را قبول نداشتن، و ثانیا اگر قبول کنیم این نظریه اشاعره میشه، نه نظریه معتزله، این با نظریه اشاعره یکی میشه. لذا این دو تا تفسیری هم که گفتن نمیتونه تفسیر امرون بین امرین باشه، چون این وجود رابط را اگر گفتیم این معید نظریه اشعری میشه تا معید نظریه معتزله. قدرتی در کار نیست، قدرت هم ربطیه، همش ربطیه، اسمش قدرته، این هم بلعرضه، حقیقتا فاعل اوست، یعنی نه تنها حرف اشعری میشه، بیشتر اشبه به حرف جبریه اصلا، یعنی به حرف جهم ابن صفوان اشبه تا حتی حرف اشاعره، یعنی کلام جهمیه میشه تا کلام چی؟ اشعره. قدرت ربطی با نبودش یکیه، فرق نمی کنه. وجود رابط بود و نبودش یکیه، فرق نمی کنه. فاعل اوز حقیقتا، این بلعرضه، این به تجوز در واقع. کدوم تفسیر اول؟ تفسیر اول این بود که متکلمین قائل بودن که معلول در بقایش محتاج به علت نیست. بله، یعنی متکلمین اختلافشون با حکما تو این مسئله است. مثلا بله، خواجه نصیر در این مسئله با متکلمین مخالفه، اما نظر متکلمین اینه که اصلا معلول در بقایش محتاج به علت نیست، فقط در حدوثش محتاج به علته. هر موجودی در حدوث محتاج به علته، در بقا محتاج به علت نیست. لذا اینه که این امرون بین امرین هم یک نظریه هست، باید یک تفسیری ارائه بدیم ازش که این تفسیر نه به کلام اشعری برگرده، نه به کلام چی؟ معتزله برگرده. این رو یه خورده باید روش بیشتر نه، اینا گفتن که عدلیه قائل بودن به امرون بین الامرین، قائل بودن و امرون بین الامرین یکی از تفسیرش اینه. عدلیه که میگیم یعنی متکلمین، عدلیه متکلمین اینه قائل نبودن. آره، بله، برش قطع نظر از کلام عدلیه باشه، دقت کردین این حتی با کلام معتزله منافاتی نداره، چون اونها تفویضی که میگفتن تفویض در افعال بود نه تفویض در وجود بود. درسته اونها قائل بودن که خداوند، ما در بقایمون محتاج به خداوند نیستیم، منتها فرض کنیم که در بقا محتاج به خداوند هستیم، این باز با حرف معتزله ناسازگار نیست، که در این افعال خداوند تکوینا دخالت نمیکنه، تنها نه، فعل در حدوث و بقا محتاج به فاعله، فاعل فعل کیه؟ منم. بله فاعل خودش در بقا محتاج به خداوند، این با حرف معتزله تنافی نداره. اونها میگفتن خداوند تکوینن در فعل دخالت نمی کنه، نه اینکه تکوینن در فاعل دخالت نکنه. لذا اینه که کلام معتزله یک کلامی گفته باشیم، یعنی ما از اشاعره دور بشیم، از یک کلامی بگیم که به کلام معتزله بر نگرده. گفتیم کلامی که عرفا گفتن که بر میگرده به کلام اشاعره و بدتر از کلام اشاعره به کلام جبریه هستن بر میگرده. کلامی رم که مرحوم خواجه میگفت در واقع لبن برگستش روحن به کلام اشاعره است که بعد توضیح میدن. آره، لذا اینه که ما یه تفسیر روشنی بگیم که این تفسیر نه به سخن اشعری برگرده نه به سخن اعتزال معتزله برگرده. حالا تو ذهنمون نیست، شاید یک مطلب بلندی بوده که به اصطلاح ما بهش نرسیدیم، احتمالاً برسیم یا شاید هم هیچ وقت نرسیدیم، اما اون چرا که بهش رسیدیم این نظریه معتزله یک نظریه شست و رفته بوده. میگفتن آقا خداوند به انسان وجود داده، قدرت داده، گفته هر غلطی هم میخوای بکنی بکن، اما بدون که چیه باید حسابرسی میشی کارهای تو. دلت میخواد شور بخم کن، دلت میخواد هر کاری دلت میخواد بکن، اما طوره. بله آدره باید چی میگه؟ اتفاقا خوب شد گفتی، این هم یادداشت کردم. اتفاقا معتزله میگفتن ما آیات زیادی داریم، مثل چی؟ اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکن. همون غلطی که ما از این آیه مفاده آیه این نیست، آیهشون بی ادبانه حرف نمیزنه. اعملوا ما شئتم بله؟ یا در آیه شریفه داریم که چی؟ در آیه شریفه داریم الیوم تجزون به ما کنتم تعملون، به خاطر اعمال خودتون خداوند به خود اینا نسبت داده. فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، دقت کنید، فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، خداوند به خود اینا نسبت میده. آیات دیگه هم داریم، این چند تا آیه نیست، این آیاتی هم داریم که معتزله میگفتن صریح این آیات چیه؟ فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا قل نه فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. شاء فارس برمیگرده به انسان، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این به اختیار خودتون گذاشته. مخواد آیه قبلیش آیاتش زیاده، همین اعملو ما شئتم، این آیات زیادی رو خود معتذر با این اعملو ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکنی. یا فمن یعمل، جایی که استناد به فاعل داده شده. اونها هم مرحوم خواجه، مرحوم علامه در کتاب شرح تجرید آیاتی که دلالت میکنه بر نظریه معتزله 10 طائفه کرده، یعنی نه 10 تا آیه، 10 طائفه کرده. این آیات رو شمرده، به اونجا مراجعه کنید. آیاتی که بر اختیار انسان و بر فعل انسان داد میکنه گفته 10 طائفه است، یعنی به 10 مضمون مختلف. هازا تمام الکلام فی المسئلت الاولا، انشاءالله بعد از تعطیلات وارد میشیم در مسئله ثانیه. بله شنبه ششم انشاءالله.